روزی چند سپری شد. غلات رسیده بودند و خوشه ها بر اثر وزن دانه ها سرفرو افکنده بودند. مرغان بر درختان زیتون پرواز می کردند. حشراتی پر زرق و برق در زیر پرتو خورشید زمزمه سر می دادند. از دریا بخار متصاعد می شد. زوربا هر روز هنگام سپید دم به کوه می رفت. کار نصب خط هوایی در شرف انجام بود. تیرپایه ها همه بر جای خود مستقر، کابل ها کشیده و غرغره ها نصب شده بود. زوربا شامگاه از سر کار برمی گشت در حالی که به کلی فرسوده و خسته بود. بلافاصله آتشی برمی افروخت و شام را آماده می ساخت. به خوردن می پرداختیم، سعی داشتیم تا کاری نکنیم که شیاطینی که در درون من به خواب رفته بودند، یعنی مرگ و ترس، بیدار شوند. نه از بیوزن سخنی به میان می آوردیم، نه از مادام اورتانس و نه از خدا. ساکت و آرام چشم به دریا می دوختیم. به علت سکوت سنگینی که زوربا پیشه کرده بود، آن سؤالهای عبس ولی همیشگی بار دیگر در نهادم شعله ور می شد. مجدداً سینه‌ام آکنده از قصه و درد شده بود. با خود می گفتم این دنیا چیست و چه حاصلی دارد؟ هدف از این زندگی چیست و از چه راهی می توان در طی این چند صباح عمر به آن هدف دست یافت؟
زوربا معتقد بود که هدف انسان و ماده ایجاد شادی و سرور است. دیگران این هدف را ایجاد روح می دانستند که در سطح دیگری به همان نتیجه می انجامید. خب، که چه؟ برای کدام هدف و کدام منظور؟ آنگاه که کالبد انسان در هم فرو ریزد و متلاشی شود، آیا چیزی از آنچه را روح می نامیم بر جای می ماند؟ یا اینکه هیچ بر جای نمی ماند؟ و که آتش سیراب نشدنی ما برای جاودانه بودن ناشی از این واقعیت نیست که خود ما موجوداتی جاودانه هستیم، بلکه از این واقعیت نشأت می‌یابد که ما طی دوران کوتاه حیات خود در خدمت چیزی هستیم که جاودانه میباشد.
روزی برخاستم و سر و صورت را صفا دادم. چنین به نظرم رسید که زمین نیز از خواب بیدار شده، خود را شست و شو داده است. شفاف بود و درخشان، گویی زمینی تازه خلق شده بود. به سوی دهکده روان شدم. در سمت چپم دریای نیلگون ساکت و آرام گسترده بود و در طرف راست مزارع گندم به مثابه سربازانی می نمودند که نیزه زرین بر دست دارند. از برابر درخت انجیر بانوی جوان که پوشیده از برگ‌های سبز و انجیرهای کوچک بود گذشته به منزل بیوزن رسیدم، ولی بدون آنکه نگاهی بر آن بیفکنم رد شده به سمت آبادی عزیمت کردم. مهمانخانه کوچک مادام اورتانس خالی و ویرانه شده بود. درها و پنجره ها را کنده و برده بودند. تعدادی سگ در حیات مهمانخانه آزادانه پرسه می زدند. اتاق ها خالی بود. اتاقی هم که پیرزن در آن چشم از جهان فرو بسته بود، خالی بود. تخت خواب، قفسه و صندلی ها به خانه روستاییان نقل مکان کرده بود. تنها کفش سرپایی ژنده با پاشنه‌های ساییده و منگوله‌های قرمز رنگ در گوشه‌ای از اتاق دیده می‌شد و با وفاداری تمام شکل پاهای صاحب خود را حفظ کرده بود. آن کفش کهنه مشفق‌تر و صمیمی‌تر از افراد بشری بود که با وی سر و کار داشتند. زیرا هنوز شکل آن پاهای محبوب ولی رنج دیده را از یاد نبرده بودند. دیر وقت بازگشتم. زوربا قبلاً آتشی برافروخته مشغول تهیه غذا بود. هنگامی که سر بلند کرد تا سلام کند از وجنات من آنن پی برد که کجا رفته بودم. جبین در هم کشیده و پس از چند روز متمادی سکوت، آن شب قفل دل را گشود و به سخن گفتن برداخت. ضمناً برای اینکه گفتار خود را موجه جلوه دهد چنین گفت:
ارباب، من هر بار که دست خوش رنج و مهنتی می شوم قلبم دو پاره می شود. انقدر پاره پاره و سوراخ سوراخ شده که دیگر جای سالمی ندارد. پس از هر شکافت فوراً جوش می‌خورد و تنها جای زخم و آثار آن باقی می‌ماند. سراسر بدنم پوشیده از زخم‌هایی است که التیام یافته و به همین لحاظ هم هست که تا این حد پرطاقت هستم.
با لحن خشنی که از من بعید می‌نمود گفتم: زوربا، چه زود بابالینا را فراموش کردی؟ زوربا از این گفته رنجیده صدایش را بلند کرد و فریاد کشید:
ارباب، هرگاه به جاده جدیدی گام نهادی باید نقشه های نوینی هم طرح کنی. من از تفکر درباره آنچه که دیروز رخ داده دست کشیدم، همچنین از اندیشه درباره آنچه فردا رخ خواهد داد. به تنها چیزی که توجه دارم حوادثی است که امروز و در همین لحظه روی می‌دهد. از خود میپرسم زوربا، این لحظه چه کاری میخوای انجام بدهی؟ میخواهم بخوابم. بسیار خوب، بس برو آرام بخواب. زوربا، در این لحظه چه میخوایی بکنی؟ میخواهم کار کنم. بسیار خوب، پس جدا به کار بپرداز. زوربا، در این لحظه میخوایی چه کار کنی؟ میخواهم زنی را ببوسم. بسیار خوب زوربا، او را کاملا ببوس و هنگامی که مشغول بوسیدن هستی همه چیز دیگر را از یاد ببر. در آن لحظه هیچ چیز دیگری بر روی کره زمین وجود ندارد. تنها تو هستی آن زن. به او بپرداز و با او مشغول باش.
مکسی کرد و پس از چند لحظه چنین ادامه داد.
ارباب، مطمئن باش که او پوبالینا تا موقعی که زنده بود لذتی را که از من می برد از هیچ معشوقی، از هیچ کناوارایی نبرده است. آری، از من پوست استخوان. حتما می خواهی علت آن را بدانی. سبب این است که کلیه کناواروهای دنیا مواقعی که او را می بوسیدند فکرشان متوجه جهازات یا شاه یا کرت یا مدال‌ها و نشان‌ها و یا بالاخره زنشان بوده است. ولی من در لحظاتی چنین همه چیز دیگر را فراموش می‌کردم و او آن سلیطه عایشه به خوبی به این نکته وقوف داشت. دوست دانشمندم، صبر کن نکته ای را به تو تذکر دهم. در دنیا برای زن هیچ لذتی بالاتر از این نیست. به این مطلب نیز کاملا توجه کن، ممکن است روزی به دردت بخورد. زن واقعی از لذتی که به مرد میبخشد بیشتر لذت میبرد تا از لذتی که خود از او کسب میکند.
خم شد. چند تکه هیزم روی آتش گذاشت و ساکت باقی ماند. به او نگاه میکردم و کاملا مسرور بودم. احساس میکردم که این دقایقی که در این ساحل متروک و خالی از سکنه میگذرد گرچه خیلی به سادگی سپری میشود ارزش انسانی بسیاری دارد. غذای هر شب ما مشابه غذایی بود که دریا نوردان هنگام رسیدن به ساحلی خالی از سکنه صرف می کنند. ماهی، صدف، پیاز و مشتی فلفل. این غذا از هر خوراک دیگری خوشمزه تر و مطبوع تر است و از لحاظ تغذیه و تقویت روح و فکر بشر هیچ غذایی به پای آن نمی رسد. در این ساحل دور افتاده و در این کنج دنیا به مثابه دو دریا نورد کشتی شکسته بودی. زوربا به دنبال رشته تخیلات خود گفت:
پس فردا خط ما به کار خواهد افتاد. مثل اینکه دیگر بر زمین نیستم بلکه در آسمان ها پرواز می کنم. موجودی هستم فضایی. همکنون فشار غرغره ها را بر شانه هایم احساس می کنم.
پرسیدم: راستی زوربا، به خاطر داری که در کافه پیرای اوس چگونه دام گستردی و مرا به دام افکندی؟ گفتی سوپ هایی درست خواهی کرد که تا حال نچشیده باشم و نه حتی اسمش به گوشم خورده باشد. چرا آن حرف را زدی و از کجا دانستی که من سوپ را خیلی دوست دارم؟
سرش را با بی‌اعتنایی تکان داد و گفت:
نمی‌دانم ارباب، یک بار این فکر به خاطرم خطور کرد. از طرز نشستن در گوشه آن کافه، بی حرکت و خاموش، در حالی که سر را روی کتابی کوچک و لب طلایی که به جانت بسته بود خم کرده بودی، اینطور استنباط کردم که سوپ را خیلی دوست داری. فقط همین و همین. در هر حال نمی‌دانم چرا این فکر به سرم خطور کرد.
ناگاه حرف خود را برید، به جلو خم شد، گوش ها را تیز کرد و گفت:
ساکت ارباب، مثل اینکه کسی به این طرف می آید.
به زودی صدای گام های تند و سریع و نفس نفس زدن کسی را شنیدیم که به طرف من می آمد. ناگاه در پرتوی بی فروغ آتش هیکل راهبی پیدا شد که لباسی مندرس در برداشت. سر برهنه بود، ریشی قرمز و سبیلی کوتاه داشت. از تمام وجودش بوی نفت استشمام می شد. زوربا فریاد کشید:
ها، پدر زکریا، خوش آمدی. چرا به این وضع افتادی؟
راهب در نزدیکی آتش بر زمین افتاد. چانهش می لرزید. زوربا به طرفش خم شد و چشمکی زد. راهب گفت:
آری، تمام شد. آفرین بر تو راهب. حالا می توانی مطمئن باشی که به بهشت خواهی رفت. مسلماً این طور است و برو برگرد هم ندارد. وقتی هم قدم به آنجا میگذاری یک پیت نفت با خود خواهی داشت.
راهب در حالی که صلیبی بر خود میکشید گفت:
الهی آمین. خب، تعریف کن. کی؟ چگونه انجام دادی؟ حرف بزن.
برادر کاننوارو، میکائیل ملک مقرب را زیارت کردم. دستوری داد و من انجام دادم. گوش کن تا جزئیات را برایت شرح دهم. من در آشپزخانه لوبیا آماده می کردم. کسی در آنجا نبود. من تنها بودم. در آشپزخانه هم بسته بود. راهب‌ها به انجام مراسم و دعای شامگاهی اشتغال داشتند. سکوت مطلق همه جا حکم فرما بود. تنها صدای خواندن پرندگان بود که از شاخسارهای درختان حیات برمی‌خواست. نغمه آنان مانند صدای فرشتگان بود. همه چیز را آماده کرده در انتظار فرصت و لحظه مناسب بودم. یک حلب نفت خریده آن را در نمازخانه گورستان زیر میز مقدس پنهان کرده بودم تا میکائیل آن را تبرک کند. پریروز بعد از ظهر بود. مشغول آماده کردن لوبیا بودم. فکر بهشت سراسر وجودم را تسخیر کرده بود. در دل گفتم ای عیسی مسیح، ملکوت خدا حق من است و من حاضرم برای ابد در آشپزخانه های بهشت هم به آماده کردن لوبیا بپردازم. چنین بود زمینه فکریم. عشق از دیدگانم جاری بود و صورتم را تر می کرد. ناگاه بالای سر خود صدای برهم خوردن بالهایی را شنیدم. همه چیز را دریافتم. سر فرود آوردم و از ترس به لرزه در افتادم. سپس این صدا را شنیدم. زکریا، به من نگاه کن و نترس. ولی من چنان می لرزیدم که بر زمین افتادم. بار دیگر صدا گفت نگاه کن زکریا. نگاه کردم و او را دیدم. زمنان در آشپزخانه باز بود و در آستانه آن میکائیل ملک مقرب عیناً به همان سیمایی که بر در نمازخانه دیر نقش شده بود ایستاده بود. بالهایش سیاه بود. صندلی سرخ برپا داشت. رو به من کرده گفت درود بر تو زکریا. در پاسخ گفتم من بنده خداوند هستم. چه میفرمایی تا انجام دهم؟ گفت این مشعل فروزان را بگیر. خداوند پشت و پناهت باشد. دست راست کردم و احساس کردم که کف دستم میسوزد. اما در این لحظه ملک مقرب ناپدید شده بود. تنها در آسمان خط آتشینی مشابه یک شهاب دیدم.
راهب عرق از صورت پاک کرد. رنگش به کلی پریده بود. دندانهایش نظیر اشخاص تبدار برهم میخورد. زوربا گفت
خب، خون سرد باش زکریا. بعد چطور شد؟
درست، در همان لحظه رهبانان را دیدم که از دعای شامگاهی فارغ شده به سفره خانه میرفتند. رئیس دیر هنگام عبور از برابر من لگدی به من زد. گویی مرا سگ میپنداشت. و از این عمل کلیه رهبانان به خنده افتادند. من چیزی نگفتم. پس از عزیمت ملک مقرب هنوز در آشپزخانه بوی گوگرد پیچیده بود. ولی کسی متوجه آن نشد. متصدی سفرهخانه گفت زکریا مگر غذا نمیخوری؟ ولی من پاسخی ندادم. دمتریوس همجنس باز گفت غذای فرشتگان او را کفایت میکند. بار دیگر رهبانان خندیدند. برخواستم و به گورستان رفتم. در برابر ملک مقرب بر خاک افتادم. ساعتها به همان حالت بودم و فشار پای میکائیل را بر گردن خود کاملا احساس میکردم. زمان مانند برق میگذشت. در بهشت هم ساعتها و قرنها به همین سرعت میگذرد. نصف شب فرا رسید. همه جا آرام و ساکت بود. رهبانان خوابیده بودند. برخواستم. صلیبی بر خود کشیدم و بوسه‌ای بر پای ملک مقرب زده گفتم اوامرت را اجرا خواهم کرد. حلب نفت را برداشتم. در آن را باز کرده به راه افتادم. جیب‌های لباسم پر از کهنه پاره بود. شبی بود کاملا ظلمانی و همچون مرکب تیره و سیاه. ماه در آسمان دیده نمی‌شد. دیر میز همچون جهنم تاریک بود و مظلم. به حیاط رسیدم. از پله‌ها بالا رفته داخل محوطه رئیس دیر شدم. درها، پنجره‌ها و دیوارها را به نفت آغشته کردم. سپس به حجره دمتریوس رفتم و پس از آغشتن حجره او در کلیه حجره‌های سراسر راهروی چوبی نفت ریختم. درست به همان ترتیب که تو گفته بودی. بعد به نمازخانه رفته از آتش چراغی که مقابل مجسمه حضرت عیسی بود شمعی روشن کردم و دیر را به آتش کشیدم.
راهب نفس نفس می‌زد. مکث کرد. چشمانش از حرارت آتش درونی شعله ور بود. صلیبی بر خود کشید و قرش کنان چنین ادامه داد.
الله اکبر! در یک آن تمام دیر مشتعل شد. الله اکبر! به صدای بلند گفتم حقا که آتش جهنم است. آری شعله های جهنم است که دیر را در بر گرفته. و به سرعت خارج شدم. دویدم. صدای تنین ناقوس ها و فریاد راهب ها را می شنیدم. بر سرعت خود افزودم. دویدم و دور شدم. چون صبح شد در جنگل پنهان شدم. از ترس می لرزیدم. آفتاب برآمد. صدای رهبانان را می شنیدم که در جنگل در جستجوی من بودند. ولی خداوند در هم راهمین مه غلیظی بر زمین نازل کرد به طوری که من در استتار کامل قرار گرفتم و رهبانان دیگر نمی توانستن مرا پیدا کنند. حدود شامگاه صدایی شنیدم که به من گفت از اینجا دور شو و به طرف دریا برو. گفتم ای ملک مقرب مرا هدایت کن و راهنمایی فرما. برا افتادم. نمیدانستم از کدام طرف بروم ولی ملک مقرب مرا راهنمایی میکرد. گاهی به صورت درخش برق، لحظه به شکل پرنده سیاه رنگ بر شاخسار درختان و بالاخره به صورت کوره راهی در کوهستان. من به حداکثر سرعت دنبالش می‌دویدم. به وی ایمان و اعتقاد کامل داشتم و می‌دانستم که کرم و بخشش او بیرون از حد و اندازه است. و به طوری که می‌بینی تو را پیدا کردم و اکنون نزد کاناواروی عزیزم هستم. بدین ترتیب من نجات پیدا کردم.
زور با هیچ نگفت ولی به خنده افتاد. خنده‌ای که دهانش را تا کرانه‌های گوش‌های پرمویش بگشود. شام حاضر بود. دیگ را از روی آتش برداشته پرسید:
زکریا، غذای فرشتگان چه نوع غذایی است؟
راهب در حالی که صلیبی بر خود می‌کشید گفت:
روح.
روح؟ به تعبیر دیگر یعنی باد هوا؟ این که کسی را سیر نمی‌کند. بیا با من آن و سوپ ماهی و یکی دو تکه گوشت بخور تا حالت کاملا جا بیاید. کار مهمی کرده ای. بیا غذا بخور.
گرسنه نیستم.
خب، به فرض این که زکریا گرسنه نباشد، یوسف چی؟ آیا او هم گرسنه نیست؟
راهب با صدای آهسته و آرام گفت:
یوسف، یوسف سوخت. لعنت بر وی، سوخت. خدا را شکر.
چنان آهسته حرف میزد که گویی راز مهمی را افشا میکند. زور با خنده کنان با صدای بلند پرسید:
سوخت؟ چطوری؟ کی؟ آیا خودت سوختن او را دیدی؟
برادر کاناوارو، لحظه ای که شمع را با آتش چراغ مسیح روشن کردم، با دو چشم خود او را دیدم که از دهانم خارج شد. نظیر روبانی سیاه بود که با حروفی آتشین روی آن چیزهایی نوشته شده بود. شعله شمع به او رسید. یوسف همچون مار به خود پیچ و تابی داد، سوخت و خاکستر شد و من هم آسوده گشتم. خدا را شکر. احساس می کنم که پای به بهشت نهادم.
از برابر آتش برخاست و گفت:
باید بروم و کنار دریا بخوابم. چنین است دستوری که به من داده شده.
به راه افتاد. در کنار ساحل روان شد و در ظلمت شب از نظر پنهان گشت. گفتم: زور با تو مسئول جان او هستی. اگر راهب ها او را پیدا کنند کارش تمام است.
پیدایش نخواهند کرد. هر باب ناراحت نباش. من به این نوکارها خوب واردم. فردا صبح زود ریشش را می تراشم، یک دست لباس آدم بار تنش می کنم و او را با کشتی روانه می سازم. در مورد او ناراحت نباش، ارزش آن را ندارد. خب ببینم غذا خوب است یا نه. مردانه غذایت را بخور، لذت ببر و سرت را راجع به سرنوشت زکریا به درد نیاور.
زور با اشتهای کامل غذا خورد، شراب نوشید و سبیلش را پاک کرد. حالا دیگر موقع صحبت کردنش رسیده بود. لاجرم گفت:
متوجه شدی ارباب؟ شیطانی که در درون داشت مرده است و اکنون بیچاره دلش تهی و خالی شده است. از امروز به بعد مثل سایر افراد بشر خواهد بود.
یکی دو دقیقه فکر کرده چنین افزود:
ارباب، نظرت چیست؟ آیا معتقدی که شیطان او همان؟
مسلماً فکر به آتش کشیدن دیر سراسر وجود او را تسخیر کرده بود. اکنون که منظور خود را انجام داده آرامشی یافته است. آن فکر نیاز به خوردن گوشت و آشامیدن شراب داشت تا برسد و به مرحله عمل درآید. حالان که زکریای اصلی نه احتیاج به گوشت داشت و نه به شراب. رشد و کمال معنوی وی منوط به روزه‌داری و امساک بود. زوربا گفته های مرا در فکر خود تجزیه و تحلیل کرد. سپس گفت:
چگونه ارباب؟ در هر حال فکر می‌کنم تو درست می‌گویی و باز هم تصور می‌کنم که من باید 5 یا 6 شیطان در درون خود داشته باشم.
زور با ناراحت نباش. همه چند تا از این شیاطین داریم. هرچه تعدادشان بیشتر باشد بهتر است. عمده این است که باید هدف همگی یکی باشد و مقصد واحدی داشته باشند. حتی اگر راه های مختلفی در پیش بگیرند. این حرف زور با را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. سر را میان زانوها گذاشت، در فکر فرو رفت. سرانجام چشم من دوخته پرسی:
کدام مقصد؟
من از کجا می دانم زوربا؟ تو سوالات سختی از من می کنی. چگونه می توانم برایت توضیح بدهم؟
ساده بیان کن تا بفهمم. تا کنون من همیشه شیطانهای وجودم را آزاد گذاشتم که هرچه میل دارند بکنند و به هر رایی که مایلند بروند. به همین علت است که بعضی مرا نادرست می دانند و برخی درست می شمارند. این دیوانه هم می پندارد و آن عاقل و حکیم فرزانه ای نظیر حضرت سلیمان. حقیقت این است که من هم آن هستم و هم این، به اضافه چند چیز دیگر. نظیر سالاد روسی هستم که همه چیز در آن دیده می شود. حالا خواهش می کنم ارباب، کمک کن تا روشن شوم و برایم شرح بده که کدام مقصد.
زوربا، من اینطور معتقدم، شاید هم اشتباه می کنم، که افراد بشر سه نوعند. دسته‌ای که هدفشان به طوری که خود می گویند خوردن، نوشیدن، عشق ورزیدن، ثروتمند شدن و معروف شدن است. دسته دوم، گروهی که هدفشان توجه به زندگی خودشان نیست، بلکه با زندگی کلیه افراد بشر بستگی دارد. در نظر اینها همگی افراد بشر یکی هستند. اینان میکوشند تا ذهن دیگران را روشن کنند، تا سرحد امکان دوستشان بدارند و تا آنجا که میتوانند به آنان نیکی کنند. بالاخره دسته سوم کسانی هستند که میخواهند زندگیشان زندگی سراسر جهان و عالم هستی باشد. و هر چه در آن است، آدمیزاد، حیوان، درخت و ستاره همه یکی باشند، از یک جوهر و در یک تنازع مشترک. خواهی پرسید کدام تنازع؟
تبدیل ماده به روح.
زوربا سرش را خارانیده گفت:
ارباب، من کلم پوک است و به سهولت این مسائل را درک نمی کنم. ای کاش تو می توانستی تمام آنچه را که گفتی به وسیله رقص برایم بیان کنی. آن وقت خوب می فهمیدم.
من از بهت و حیرت لب خود را گاز گرفتم. ای کاش فقط رقص بلد بودم، تا آن همه افکار در هم پیچیده و سخت را می رقصیدم. ولی خب من که استعداد این کار را نداشتم. زندگیم تباه شده است. زوربا بار دیگر به گفتار خود چنین افزود:
ارباب، شاید هم بتوانی تمام آنچه را که گفتی به صورت عبارات تمثیلی درآوری، و این کاری است که حسین آقا انجام میداد. وی پیر مرد ترکی بود که در همسایگی ما زندگی می کرد. بسیار پیر بود و به غایت فقیر. نه زنی داشت، نه فرزندی. تنهایی تنها بود. لباسهایش کهنه و مستعمل بود، ولی از تمیزی برق می زد. خودش آنها را می شست، غذا می پخت، کف اتاق را تمیز می کرد، می سایید و برق می انداخت. شبها معمولا به منزل ما می آمد. عادت داشت که با مادر بزرگ من و چند زن سال خورده دیگر در حیاط بنشیند و به بافتن جوراب مشغول شود. به طوری که گفتم، این حسین آقا مرد مقدسی بود. روزی مرا بر زانوی خود نشاند و همانطور که کشیشی کسی را تبرک کند، دست بر سرم گذاشته گفت: الکسیس، میخواهم رازی را برای تو فاش کنم. اکنون تو بسیار کوچک هستی، آن را به خوبی نخواهی فهمید، ولی وقتی بزرگتر شدی پی به آن خواهی برد. گوش کن کوچولوی من، نه 7 طبقه آسمان و نه 7 طبقه زمین برای جا دادن خداوند کافی نیست، ولی قلب انسان به تنهایی میتواند او را در خود جای دهد. پس الکسیس، خیلی مواظب باش تا هیچگاه دل کسی را نشکنی. دعای خیر من بدرقه تو باد.
من خاموش و آرام به گفتار زوربا گوش میدادم. با خود گفتم: ای کاش میتوانستم تا آن زمان که انگار مجرد به نقطه اوج نرسیده و به صورت داستانی در نیامده است دهان نگشایم. ولی تنها شعرهای بزرگی هستند که به آن نقطه اوج میرسند. یا ملتی، البته پس از آنکه قرنها در سکوت و خاموشی بذل مساعی کرده باشد. زوربا برخاست و گفت:
بروم ببینم زکریا یا آتش پاره در چه حال است. پتوی هم برایش ببرم تا سرما نخورد. قیچی را هم با خود میبرم، گرچه ممکن است کارم به خوبی کار استاد سلمانی و درجه یک نباشد.
در حالی که میخندید از کلبه بیرون رفت و در کنار ساحل به راه افتاد. قیچی و پتو را نیز با خود برد. ماه تازه برآمده بود و پرتوی کمرنگ و ملال‌انگیز بر زمین پخش می کرد. یک و تنها در کنار آتش نشسته، حرفهای زوربا را مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرار می دادم. سخنانی بود بسیار پرمعنی و بیشتر رنگ و بوی مادی و اصالت واقعی داشت. چنین احساس می شد که آن سخنان از اعماق وجودش برخاسته و هنوز گرمای انسانی خود را محفوظ داشته است. گفتار من از کاغذ ساخته شده بود، از مغزم می تراوید و به زحمت قطر خونی در آن یافت می شد. حال آنکه اگر می بایست ارزشی داشته باشد، این ارزش مربوط به همان قطر خون می شد و بس. بر روی شکم افتاده و خاکستر گرم را بر هم می زدم. زوربا وارد شد. دستهایش به سستی به اطراف بدن آویزان بود. نگاه مبهوتی داشت. گفت:
ارباب، ناراحت نشی ها، مهم نیست.
برخاستم. وی ادامه داد:
راهب مرده.
مرده؟
آری مرده. دیدم بر صخره‌ای دراز کشیده بود. نور ماه درست روی صورتش تابیده بود. به زانو نشستم و شروع کردم به کوتاه کردن موها، ولی او تکانی نمیخورد. تهیج شدم و تهمانده موها را هم زدم. صورتش به کلی صاف شد. لااقل یک پوند مو از صورتش چیده بودم. نگاهی به او کردم و چون دیدم نظیر گوسفندی است که پشمش را چیده باشند، دیوانوار خندیدم و گفتم آقای زکریا برخیز. فریاد میزدم، تکانش میدادم، میخندیدم و میگفتم آقای زکریا برخیز و معجزه را ببین. ببین مریم عذرا چه معجزه‌ای کرده است. عجب خواب سنگینی، تکان نمیخورد. بار دیگر تکانش دادم، اثری ظاهر نشد. با خود گفتم نکند بلایی بر سرش آمده باشد. بیچاره بدبخت. ردایش را گشودم، سینه‌اش را لخت کردم و دست بر روی سینه‌اش گذاشتم. مطلقاً تیک تاک قلب شنیده نمی‌شد. موتور از کار افتاده بود.
ضمن صحبت حالش جا آمد. مرگ برای یک لحظه نطق او را کور کرده بود، ولی به زودی این ناراحتی هم از بین رفت. گفت:
ارباب، حالا چه باید بکنیم؟ من معتقدم که باید جسد را بسوزانیم. کسی که دیگران را با نفت می‌کشد، خودش هم با نفت کشته خواهد شد. آیا چنین مطلبی در انجیل هست؟ با این لباس‌های کثیف که به نفت آغشته شده، نظیر شمع قدی عید فصح گور خواهد گرفت.
با ناراحتی گفتم: هر کار دلت می‌خواهد بکن. زوربا در فکر عمیقی فرو رفت. پس از مدتی گفت:
نه، این کار باعث گرفتاری می‌شود، آن هم چه گرفتاری عظیمی. اگر جنازه‌اش را آتش بزنیم، لباس‌هایش مثل مشعلی خواهد سوخت، ولی بدنش تمام پوست است و استخوان. بیچاره با این هیکل باریک مدت‌ها طول می‌کشد تا خاکستر شود. یک ذره چربی در بدن ندارد تا به سوختنش کمک کند.
در حالی که سر را تکان می‌داد چنین افزود:
فکر می‌کنی که اگر خدا وجود داشت، قبلاً از این جریانات با خبر می‌شد و مثقالی چربی و گوشت در بدنش می‌گذاشت تا کار راحت‌تر شود؟ ارباب عقیدت چیست؟
مرا مطلقاً در این امر دخالت نده. هر کاری دلت می‌خواهد بکن، ولی قدری زودتر
بهتر از همین است که نوعی معجزه رخ دهد. باید راهبان وادار به قبول این امر شوند که شخص خداوند به هیئت آرایشگر در آمده، سر و صورتش را اصلاح کرده و سپس او را به کیفر صدمه‌ای که به دیر زده است به مجازات مرگ محکوم کرده است.
زور با سرش را خارانید. گفتم: چه معجزه‌ای؟
چه معجزه ای زوربا، اینجاست که گیر افتادی.
هلال ماه که به افق نزدیکتر می شد تا غروب کند، به رنگ مس چرخ کرده در آمده بود. چون بسیار خسته بودم به بستر رفتم. هنگامی که برخاستم، زوربا را دیدم که در کنارم مشغول تهیه قهوه است. رنگش پریده بود و چشمانش گود افتاده و از بیخوابی متورم بود. با این حال بر لبهای کلفتش که شبیه لب بز بود تبسمی دیده می شد. گفت:
ارباب، دیشب نتوانستم بخوابم، کاری داشتم.
چه کاری حقه؟
داشتم معجزه را به تحقق میرسانیدم.
خندید، انگوش بر لب گذاشت و اضافه کرد:
چیزی به تو نمیگویم. فردا روز افتتاح خط هوایی است. کلیه آن خوک‌های چاق اینجا خواهند آمد تا کارمان را برکت بدهند. همان وقت از معجزه‌ای که به وسیله حضرت مریم انتقام رخ داده است مستحضر خواهی شد. مریم عذرا به هر کاری تواناست.
قهوه ریخت و چنین اضافه کرد:
میدانی ارباب، گمان میکنم من رئیس دیر لایقی باشم. اگر دیری برپا کنم، به تو قول میدهم که در تمام دیرهای دیگر بسته خواهد شد و کلیه مشتریان آنها را غر خواهم زد تا به دیر من بیایند. فکر همه کارها را کردم. هر وقت لازم باشد تمثالی اشک بریزد، تکه ابر مرطوب کوچکی را پشت سر تمثال می‌گذاریم و آن وقت تمثال به میل و اراده ما سرشک از دیده فرو خواهد ریخت. اگر صدای رعد و برق لازم باشد، اشکالی ندارد. ماشینی در زیر میز مقدس می‌گذاریم تا هم همه گوش خراش را بیاندازد. هر موقع حضور ارواح باشد، آن هم مهم نیست. شبگیر دو یا چند نفر از راهبان مورد اعتماد در پوشش سفید روی سقف دیر راه خواهند رفت. همه سال تعدادی شل، کور و افلیج را در روز ذکران مریم عذرا جمع می کنم و ترتیبی می دهم که بار دیگر بر پای خود ایستاده برخصند، روشنای روز را ببینند و صاف بیستند. چرا می خندی ارباب؟ من عمویی داشتم. روزی قاطر پیری را دید که در شرف مردن بود. آن را در کوهستان رها کرده بودند تا سقط شود. عمویم قاطر را به خانه برد. هر بامداد آن را برای چرا به صحرا می برد و شامگاه به خانهش باز می گردانید. مردم که از این عمل او حیرت کرده بودند گفتند: بابا هارالامبوس، آخرین قاطر به چه درد تو می خورد؟ و عمو جواب داد: قاطر برای من کارخانه کودسازی است. خب ارباب، دیرهم برای من کارخانه معجزه خواهد بود.